با تروریسم و آوردن دموکراسی در افغانستان اقدام کردند و دروغی که اونجا گفتند، دروغهایی که در مورد برنامه هسته ایران میگن، اینها همه به نوعی دست به دست هم داده و اون مشروعیت سیاسی امریکا رو زیر سوال برده. یا عملیات‌های بزرگی که به حال در بخش‌های مختلف جهان اروپا رو با خودشون همگام کردند و موقع بهره کشی از اون وضعیت اینها از امریکا رو اروپا رو شریک نکردند و همین دروغ‌هایی که امریکایی‌ها به نوعی در مورد به حال دنیا و تحولات جهان گفتند، این دروغ‌ها باعث شده که مشروعیت سیاسی امریکا از بین بره، یعنی کسی دیگه امریکا رو قبول نداشته باشه. دومین نکته‌ای که وجود داره که میگن امریکا رو به افوله در بود اقتصادیه. امریکا الان با تراز بدهی که داره میشه گفت یکی از بدهکارترین کشورهای جهانه و این یک ابرقدرتی که به حال به نوعی در تأمین معاش مردم خودش و در تأمین معاش کشور خودش مشکل داره، قطعا نمیتونه به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی مطرح باشه. سوم نکته که وجود داره در مورد اون هژمونی نظامیه. قبلا من یادمه که هرگاه جامعه بین‌المللی در یک مشکلی گیر میکرد و درگیری‌های منطقه‌ای رو نمیتونستن ساکت بکنن، امریکا میومد ساکت میکرد. نمونه اون رو مثلا ما در جنگ بوسنی و هرزگوین میبینیم که یوگسلاوی سابق متلاشی شده بود و این جنگ در بالکان داشت گسترش پیدا میکرد و امریکا مداخله کرد و اون رو ساکت کرد. در اون موقع میشه گفت امریکا یک ابرقدرت بود، اما الان شما میبینید که در افغانستان اقدام میکنه به نتیجه نمیرسه، در عراق اقدام میکنه باعث شکست میشه برای امریکا و هژمونی نظامی امریکا، با ایران نمیتونه مقابله کنه و در مجموع من به شما عرض میکنم که در سه مؤلفه قدرت که اقتصاد، سیاست یعنی مشروعیت و نظامیه، امریکا رو به افوله. خب طبیعیه که مردم نگاهشون به امریکا عوض شده و این یه نکته هستش، یعنی متوجه شدن که امریکا از اون قدرت گذشته که به حال مورد داشت بود و بخشی هم واقعیت بود، از اون خیلی فاصله گرفته و ضعیف شده. و سومین نکته‌ای که در یعنی چهارمین نکته‌ای که در اینجا وجود داره این که دنیا وضعیتش فرق کرده. حتی شما نگاه کنید در ایران اگر مثلا در دوران زمان دوران رژیم پهلوی مردم از یه فرهنگ حساب می‌بردن، از یه گروهان حساب می‌بردن، الان حساب نمی‌برن. این در دنیا در اشل بزرگتر همینطوره. یعنی اگر قبلا اسم امریکا میومد کسی جرأت نداشت حرف بزنه در مقابل امریکا، نهضت‌های آزادی بخش وجود نداشتن و همین جبهه شکل گیری جبهه مقاومت به نوعی میشه گفت اون هژمونی و قدرت امریکا رو در منطقه و در جهان شکونده. و در مثلا ونزوئلا هم شما میبینید که همین اتفاق افتاده، امریکای لاتین، و در افریقا هم همین اتفاق افتاده و همه اینها دست به دست هم داده و اون هژمونی امریکا رو در جهان شکونده. علاوه این که امریکا از خود داخل خودش هم دچار فرسودگی و به قول معروف فساد شده.
خیلی متشکر جناب قروقی، خبرنگار ارشد بین‌المللی و کارشناس آمریکا. اگر صحبت دیگه ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
عرض خاصی ندارم، تمام
خدا. خیلی متشکر، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
جناب شبیبی، حالا ما یه به قول معروف یه پدیده‌ای تو آمریکا داریم که اسمش بود ترامپ، که هنوز هم هست البته، ممکنه دوباره هم رئیس جمهور آمریکا بشه، داره تلاششون میکنه البته. یه نکته ای که مطرحه اینه که آیا ترامپ یک علت بود برای اتفاقاتی که تو آمریکا افتاد یا یک معلول بود؟ حالا من یه خورده سوالم رو بیشتر باز کنم، اینه که ببینید مثلا شاید حالا یه موقعی هم مثلا وزیر خارجه سابق ایران گفته بود که امضای کری مثلا سند و این حرفا اینا، مطلب واقعا یه موقعی دنیا فکر نمیکرد آمریکا یه کشوری باشه که اینقدر کیلویی عمل کنه در عرصه بین‌المللی، یا مثلا تعهدات بین‌المللی رو خیلی راحت زیر پا بذاره. مثلا حالا اتفاقی که من در مورد خود فلسطین یادمه، آمریکا از روز اول که اسرائیل تشکیل شد، شاید از روز اول مد نظرش بود که مثلا بیت المقدس بشه پایتخت اسرائیل. متأسفانه همیشه رو درواسی داشتن رؤسای جمهور آمریکا، همشون هم مدیون یهودیا بودن و صهیونیستا بودن، متأسفانه کاری نمی‌کردن. متأسفانه ترامپ اومد یه وای همچی بیکله و اینا، این اتفاق انجام شد و مثلا سفارت آمریکا منتقل شد به بیت المقدس. من میخوام این سوال از شما بپرسم، این ظهور ترامپ یک اتفاقی در مسیر افول هژمونی آمریکا بود، یا یعنی اینکه میتونیم بگیم ترامپ اومد که هژمونی آمریکا رو سقوطش رو شروع کنه؟
بله، نکته خوبیه. همونطور که من عرض کردم، بحث افول امریکا بحث جدیدی نیست، بلکه مصادیق بیشتری رو ما در منطقه چون باش سر و کار داریم یه مقدار توجه ها رو بیشتر کرده. همه دوستان تقریبا بخش هایی از یا مصادیقی از افول رو توی عرصه‌های اقتصادی، نظامی و بحث مقبولیت یا مشروعیت رو اشاره کردند. در رابطه با بروز یا ظهور پدیده ترامپیسم باید اشاره بکنم که این در اصل اتفاق نادر و جدیدی نبود. معنای این حرف اینه، چرا میگیم ترامپیست؟ ترامپیست یعنی یک پدیده است، یعنی یک فرد نیست. کما اینکه توی بحث کپیتول که وقتی اون اتفاق رخ داد، یا توی مراسم تحلیف که هزاران نظامی امریکایی برای مراسم تحلیف و امنیت مراسم تحلیف حاضر شدند، که خود امریکایی‌ها و رسانه‌های امریکایی اشاره می‌کردند که تعداد نظامیانی که برای تحلیف رئیس جمهور امریکا حاضر شدن از تعداد نظامی‌ها توی منطقه غرب آسیا بیشتره. اینها مصادیقی بود که روز به روز بیشتر می‌شد، یا اینکه بحث خروج ترامپ و امریکایی‌ها از پیمان‌های مختلف منطقه‌ای تو عرصه‌های محیط زیست، توی عرصه فرهنگی یونسکو، توی خدمت شما عرض کنم که توی بحث نفتا و سایر پیمان‌های بین‌المللی نشون می‌داد که اختلالی داره ایجاد میشه. دقیقاً مثل تبی که خود تب بیماری نیست، عاملیه که داره نشون میده یه اتفاقی داره رخ میده. کما اینکه الان توی بحث کرونا ما شاهد کسری شدید بودجه بودیم. این کسری بودجه کرونا تنها یک مصداق کوچیکی هست، به واسطه چاپ اسکناس‌های بیش از حد امریکایی بود که مصرف کنندهش جهان بود نه امریکا. الان کم کم توی عرصه اقتصادی داره خودش رو نشون میده و ورشکستگی‌ها و ناکامی‌های مالی رو برای امریکا داره رقم میزنه. کما اینکه توی عرصه نظامی این اتفاق رخ داد. شاید یه دلیل اصلی که چرا به ذهن ما این خطور نمی کرد، البته ما که من عرض میکنم به ذهن جهانیان، برای اینکه اینها سالیان سال کار کردن، دوستان اشاره درستی کردن روی بحث به اصطلاح ارزش‌های امریکایی، American values. خب هالیوود که از اون کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی بود که تزریق میکرد به دنیا که یک امریکایی یعنی یک کسی توانمند، باهوش، چشمان نمیدونم فلان، موهای فلان، نظامی امریکایی، کسی که قدر قدرته، هیچ وقت شکست نمیخوره، کمون که در مورد
رژیم نجات میده.
بله، و اون فیلم هایی که حالا همه دوستان حتما خاطرشون هست بیشتر از بنده، اینها رو سعی کردن القا بکنن به دنیا که اولا امریکا قدرت اوله. شما نگاه کنید کد تلفن یک مختص ایالات متحده امریکاست، معنیش چیه؟ که ما همیشه اولیم. خوبه بدونید توی بحث قدرت نرم، یعنی قدرت اغنا سازی در جهان، امریکایی‌ها تقریبا قدرت برتر بودن، سوپر پاور. الان توی شاخص‌هایی که توی دنیا مطرحه این قدرت شده چهارم. به عبارتی الان توی امریکا وقتی وزیر دفاع امریکا میاد توی ناتو، میاد توی بروکسل، دیگه مثل قبل نیست که هم ازش تبعیت بکنن. بر همین اساسی که وقتی بایدن اعلام کرد که ما تا 31 آگوست از افغانستان خارج میشیم، ناتویا به قدری عصبانی شدن، مستحضر هستید که ناتو 30 تا عضو داره، امریکا یکیشه، اونهایی که اومده بودن همه بلافاصله اعلام کردن به نشانه ناراحتی که ما هم نیرومون رو خارج میکنیم، اول آلمان ها، بعد بریتانیایی ها، فرانسوی ها. یعنی معنا نداره که ما دنبال امریکا به راه بیفتیم و حرفاشو قبول بکنیم. این همون بحثیه که اشاره درستی هم کردن همه دوستان، مشروعیتش و مقبولیت امریکا در سطح بین المللی. الان تو شورای امنیت ببینید مثلا بحثای مختلفی میشه، اینطوری نیست که امریکا بگوید و 5 تا عضو 4 تا عضو دیگه دائم اونا تبعیت بکنن. چندین قطعنامه هم توی مجمع عمومی هم توی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد که با عکس العمل شدید همپیمانان غربی، نه چین و روسیه، مواجه شد. اینها شاخصهایی هست که نشون میده این بحث افول پروسه‌ای بوده که مدت‌ها قبل رقم خورده. منتها بحثی که امریکایی‌ها دنبال می‌کنن و دنبال می‌کردن، چه از طریق رسانه، می‌دونید قدرت برتر رسانه‌ای رو در اختیار دارن، اینها نوعی خود بزرگبینی رو دارن رقم می‌زنن علی‌رغم همه این شاخص‌ها، کما اینکه مقام معظم رهبری به درستی این موضوع رو رسما علنی کردن، در حالی که برخی از دوستان اشاره می‌کردن که امضای فلان سند ضمانت یا کسی میگفت که ما به جای اینکه بقیه دنبال بقیه بریم، بریم دنبال کت خدا. خب امریکا رو کت خدای دنیا میدونستن. این الان نه توی افغانستان، توی عراق هم رقم خورده، توی یمن هم رقم خورده، توی سوریه رقم خورده. توان نظامی امریکا خوبه بدونید که بودجه دفاعی و نظامی امریکا 778 میلیارد دلاره، رتبه اول دنیا. میدونید چند درصد هزینه دفاعی دنیاست؟ نزدیک 40%، 39% دقیقاً. 39% هزینه های دفاعی دنیا متعلق به امریکاست. پیشرفته ترین سلاح ها، خوش آب و رنگ ترین سلاح ها. خب این سلاح ها نتونست امریکایی ها رو توی فرودگاه کابل حتی نجات بده، طوری که شما دیدید تجهیزاتشون رو به صورت شرم‌آوری رها کرده بودن. تجهیزاتی رو هم که نمیتونستن با خودشون ببرن از بین بردن. بله اینها رو از بین بردن. خب این نشون میده که برخلاف اون تصویرسازی که سعی میشد از طریق رسانه ها، از طریق تینک تنک ها، از طریق فیلم سازی و از طریق مطبوعات دنبال بشه، کاملا خط بطلانی کشیده شده روش و این سرآغاز افول که چه عرض کنم سرآغاز فروپاشی رژیم امریکا در سطح بین المللی است.
بله جناب فیض اللهی، یکی از چیزایی که من یادم متاسفانه خیلی این مقالات و این حرفایی که بعضی وقتا زده میشه بعدیش این که ثبت نمیشه، یکی از بحثایی که مطرح بود حالا شاید مثلا 15 سال پیش حدود 20 سال پیش، بحث این بود که میگفتن آمریکا هر کشوری رو تحریم کرده دولتش از بین رفته. مثلا میگفتن آمریکا اومد عراق رو تحریم کرد، صدام رفت پیکارش. مثلا اومد لیبی رو تحریم کرد، قذافی رفت پیکارش. یه دیدگاه اینجوری اومده بود وسط که حالا اگر آمریکا بیاد و بخواد تحریم کنه یه کشوری رو دیگه کارش تمومه. در مورد خود کشور ما اگه خاطر هم شما که حتما هست، مردم اگر خاطرشون باشه، ما اولین تحریم مهمی که داشتیم، چون تحریم ما نمی‌دونیم دقیقاً چیه، مثلا 20 سال بود تحریم بودیم تقریبا نمی‌فهمیدیم یعنی چی، مدام اومدن بنزین رو تحریم کردن، فروش بنزین به ایران رو تحریم کردن، تقریبا یه صفایی جلو بمب بنزینامون درست شد و فهمیدیم تازه. مثلا بعد خب بالاخره به هر شکلی ما شروع کردیم بنزین داخلی رو تولید کردن و این اتفاقاتی رو گفتم. من میخوام الان سوالی که از شما مطرح کنم اینه، آیا یکی از دلایل افول هژمونی آمریکا نمیتونه کند شدن این تیغ تحریم‌های آمریکا باشه؟ الان مثلا حالا ما اخیراً ما کشتی صادرات سوختمون رفت به سمت لبنان، لبنانی که خودش تحریم آمریکا بود و ما هم تحریم آمریکا بودیم، بعد ما داشتیم سوخت صادر میکردیم به لبنان. در خدمت.
بله ببینید وقتی در مورد افول داریم صحبت میکنیم و پایان عصر تک قطبی بودن قدرت در جهان به این معناست که قدرت‌های جدیدی دارن ظهور میکنن و اون تمامیت خواهی و تسلطی که ایالات متحده بر همه ساخت اقتصادی سیاسی جهان داره اعمال میکنن دارن کنار میگذارن و خودشون دارن مستقلانه عمل میکنن. همین کشورهایی که مثال زدید که مورد تحریم‌های سنگین و واقعاً ظالمانه ایالات متحده قرار گرفتن، نمونه‌های مثال و شاید مثال‌های بسیار خوبی هستند در این حوزه. کشورهایی که مثل عراق، مثل لیبی تحت سنگین ترین تحریم های ایالات متحده قرار گرفتن، اما جز با حضور نظامی و با جز با اعمال قدرت نظامی سقوط نکردن. این به این معنا نیست که تحریم کردن ایالات متحده به این معنا نیست که صرف تحریم کردن منجر به سقوط و فروپاشی یک دولت میشه و اون توان رو واقعا نداره. البته این هم به معنای مشروعیت داشتن این تحریم ها و ظالمانه نبودن این تحریم ها نیست. واقعا مردمی که در این کشورها قرار گرفتن واقعا تحت ظلم و ستم سنگین هستن. اما ظهور قدرت های جدیدی مثل کشورهای حوزه بریکس، مثل چین، که هر کدوم در بعدی تونستن مقابل ایالات متحده بایستن، مثلا قدرت اقتصادی چین، تولید ناخالص داخلی چین میدونیم که مدت 10 سال اخیر دو برابر شده و پیش بینی ها حاکی از اینه که تا سال 2025 فراتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده میره و از اون بیشتر خواهد شد. چین الان بزرگترین حجم تجارت خارجی جهان رو در اختیار خودش داره و تقریبا دو برابر ایالات متحده حجم تجارت خارجیش، 3 تریلیون دلار حجم تجارت خارجیش، در حالی که ایالات متحده نزدیک به 1.5 تریلیون دلار تجارت خارجی داره. همه اینها در کنار هم باعث شده که ما شاهد این باشیم اون برتری و اون دست غالب و دست برتری که ایالات متحده داشت، و حتی گاهی شاهد بودیم که مثلا با یک تلفن وزیر امور خارجه ایالات متحده یک دولتی سقوط میکرد و دولت جدیدی نصب میشد، همه اینها از بین بره. ما اشاره کردن در حیات خلوت و زیر گوش ایالات متحده میبینیم که فشار سنگینی میارن که خوان گایدو بشه نماینده و رئیس دولت ونزوئلا، اما با مقاومت مردم ونزوئلا این اتفاق نمیفته و همچنان دست به گریبان هستن و هیچ کاری نتونستن انجام بدن. یا تحریم هایی که همون کشور ونزوئلا یا کشور لبنان، تحریم های نفتی که شامل شده بود رو جمهوری اسلامی ایران تونست بشکنه و کشتی های تجاری خودش رو فرستاد و باز هم ایالات متحده نتونست اقدامی انجام بده. همه اینها در کنار هم نشون میده که دیگه اون دوره تک قطبی بودن قدرت و تک مؤلفه بودن قدرت در جهان گذشته و کشورهای متعددی اینجا عرض اندام میکنن و با ایستادگی و با مقاومت تونستن که بله، اون فضا رو بشکنن و از بین ببرن.
خیلی متشکرم جناب پیر محمدی. ما یک پدیده ای داریم که به قول معروف، حالا شاید اسم حاج قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی رو باید اینجا آورد، یک پدیده ای داریم ما توی منطقه غرب آسیا به وجود اومده به اسم محور مقاومت، که این محور مقاومت تقریبا تمام اعضاش تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم، یعنی هم فشار مستقیم نظامی و غیر نظامی آوردن بهش، هم فشارهایی که از طرف متحدای آمریکا اتفاق افتاده روی این محور مقاومت بوده. اولا یه اتفاقی الان داره میفته، افغانستان داره میره دست، حالا ظاهرا داره طالبان همه کاری میشه تو افغانستان اگر بتونه پنچی رو کارش رو تموم کنه، حالا اونم که اما اگر زیاد داره. من میخواستم بدونم خروج آمریکا از افغانستان و افتادن افغانستان دست طالبان چه تأثیری روی قدرت محور مقاومت خواهد داشت در آینده منطقه، و کلن محور مقاومت چه تأثیری داشته توی افول هژمونی آمریکا؟
بله، خب سیاست تحریم رو شما اشاره کردین. تحریم در رابطه با محور مقاومت مبتنی بر این بود که در کنار ابزارهای نظامی ما از ابزارهای آمریکا از ابزارهای استفاده بکنه که به لحاظ اقتصادی کشورهای محور مقاومت و ملتهای اون رو تحت فشار قرار بده و در قالب این در واقع یک براندازی صورت بگیره در هر یک از این کشورها. به عنوان مثال خب ما تحریم‌های سزار رو داشتیم که این تحریم‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم سوریه و لبنان رو هدف قرار میداد، یا اینکه عراقی‌ها درآمد نفتی خودشون رو نمیتونن استفاده بکنن و مسدود هستش توسط وزارت خزانه داری آمریکا و اونها هر ماه مجبور هستن برای اینکه به عنوان مثال نفت، برق و گاز خودشون رو از ایران در واقع خریداری بکنن، معافیت از آمریکایی ها بگیرن، یا اینکه راهبرد فشار حداکثری در مورد ایران به مورد اجرا گذاشته میشه. در واقع آمریکایی ها در راهبرد تحریم و راهبرد فشار سخت و حداکثری خودشون به دنبال این بودن که الگوی مطلوب خودشون رو در سطح منطقه در واقع اجرا بکنن. یکی از مخالفان و معارضان اصلی اونها جبهه مقاومت هستش. خب جبهه مقاومت تونسته بود یک الگوی جدیدی در سطح منطقه ارائه بده، یک الگویی که در واقع با یک نظام استکباری مد نظر آمریکا مخالفت میکنه. این الگو تونسته بود که یک روحیه خودباوری در سطح جنبش‌های آزادی بخش در واقع پمپاژ بکنه و یک الگوی جدید مبارزاتی، راهبردی و تاکتیکی رو به هر یک از جنبش‌های اسلامی در واقع ارائه بده. ما خب تحولات بعد از ظهور داعش در عراق رو داشتیم و بعد از اون آمریکایی‌ها نه تنها نتونستن هیچ گزینه‌ای برای ملت عراق ارائه بکنن، بعد بلکه حتی داعش رو مورد حمایت غیر مستقیم خودشون قرار دادن. خب ما بعد از اون شاهد بودیم این الگوی مبارزاتی در صحنه میدانی عراق منجر شد به اون فتوای مرجعیت و شکلگیری هشت شعبی در عراق. این هشت شعبی خب با الهام از الگوی بسیج در داخل ایران شکل گرفت، تداوم پیدا کرد و اکنون ما شاهد حضورش در ساختار سیاسی عراق هستیم. خب آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان یک ادعا داشتن که اینکه ما اومدیم عراق و افغانستان نه تنها مبارزه با تروریسم بکنیم، مبارزه با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بکنیم، ما دنبال این هستیم که دولت ملت سازی بکنیم در عراق و افغانستان. خب چی شد که این دولت ملت سازی و تشکیل ساختار اداری ارتش و دولت در افغانستان و تشکیل دولت دست نشانده اشرف غنی نهایتاً منجر به این شد که طالبان در عرض چند روز، نهایتاً یک هفته، کل خاک افغانستان رو تونست بگیره؟ یا اینکه چی شد که داعش به سرعت تونست همه تقریباً اکثر استانهای عراق رو تحت نفوذ خودش بگیره؟ و اگر نبود این مداخله ایران و محور مقاومت، ما شاهد این بودیم داعش کل عراق رو میگرفت. و به طور کلی میشه گفت که این محور و جبهه مقاومت تونسته یک سبک رهبری هم ارائه بده، یک الگوی مبارزاتی ارائه بده، یک الگوی مبارزاتی که برخواسته از بدن و متن مردم هستش، نه مثل الگوی آمریکایی ها که دنبال راه حلی هستن برای منطقه خارج از منطقه. آمریکایی‌ها دنبال این هستن که در واقع خودشون یک راه مدعی هستن، راه حل دارن برای مسائل منطقه، ولی خودشون به بخشی از بحران منطقه تبدیل شدن و اجازه نمیدن خواست و اراده مردم منطقه غالب بشه. الان شاهد این هستیم. خب آمریکایی‌ها ناقض اصلی تمامیت ارضی سوریه هستن. خب اونها شرق و شمال شرقی سوریه رو، میادین نفتی العمر و میادین گازی سوریه رو گرفتن در شرق سوریه. خب اونها در شرق سوریه علاوه بر مؤلفه‌های استراتژیک و ژئواستراتژیک دنبال چی هستن؟ اونها یک هدفی در شرق سوریه برای خودشون تعریف کردن، دنبال این هستن که محور مواصلاتی جبهه مقاومت رو مسدود بکنن. در درجه اول دنبال محور مواصلاتی قائم بوکمال بودن، که خب این با رشادت‌های سربازان حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت به خوبی تونست آزاد بشه و ما اون فرمان و بیانیه تاریخی حاج قاسم رو داشتیم که خیلی ماندگار بود. محور دیگه‌ای که در شرق سوریه اینها دنبالش هستن محور التنفه. در واقع آمریکایی‌ها یک خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی میکنن در این جبهه. خب این دوتا محور رو آمریکایی‌ها تلاش کردن که مسدود بکنن. الان محور التنفه آمریکایی‌ها همچنان تحت کنترل خودشون گرفتن. خب آقای کسینجر اومد گفتش که ما اصلا هیچ منافعی در داخل سوریه نداریم و آمریکا خودش عامل بحران در سوریه هستش. خب آمریکایی‌ها اومدن خوشخدمتی کردن به رژیم صهیونیستی و تلاش کردن که محور مقاومت رو از مرزهای رژیم صهیونیستی دور بکنن و در کنار اون آمریکایی‌ها در واقع نه تنها اشغال کردن بخشی از خاک سوریه رو و دهنکجی کردن به حاکمیت تمامیت ارضی این کشور، در واقع تاراج میکنن منابع نفتی و گازی این کشور رو. و این محور مقاومت در واقع اگه بخوام جمع‌بندی بکنم میتونیم بگیم که پایان داد به دهه‌ها تحقیر ملت‌ها در صحنه غرب آسیا. خب ما شاهد این هستیم یک الگوهای ایدئولوژیکی در سطح منطقه، الگوهای سیاسی وجود داشت، مثل خب رژیم‌های مرتجع عربی. ما شاهد خب رژیم مرتجع علی عبدالله صالح در یمن بودیم، زین العابدین بن علی در تونس بودیم، یا اینکه رژیم آل خلیفه در بحرین رو داشتیم. خب اینها آمریکایی‌ها یک الگو رو این داشتن، یعنی در واقع دنبال این بودن یک رژیم‌های مرتجعی در سطح منطقه داشته باشن. یک الگو این بود، یک الگو هم ملی‌گرایی عربی بود که نمودش رو با در رژیم‌های بعثی در سطح منطقه داشتیم. خب اون افکار عمومی جهان عرب به این نتیجه رسیده بود که هیچ کدوم از این الگوها نتونست جوابگوی خاص و اراده مردم باشه و در صحنه میدانی هر کدومش با شکست‌های مفتزهانه روبرو شد، از جمله شکست‌های مفتزهانه‌ای که اعراب در جنگ با رژیم صهیونیستی داشتن. ولی در نقطه مقابلش خب یک جبهه شکل گرفت که مبتنی بر اون گفتمان امام خمینی و گفتمان مقاومت تونست یک روحیه و خودباوری رو در سطح ملت‌های منطقه ایجاد بکنه.
جناب شهیبی، دیگه داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. یه نکته که حالا آدم حیفش میاد بحث هژمونی آمریکا و افول هژمونی آمریکا مطرح میشه در مورد صحبت نکنه، بحث رژیم صهیونیستیه. در حال این رژیم همزمان با این اتفاقاتی که تو افغانستان و حتی تو لبنان و تو عراق افتاده و باعث سرفکندگی آمریکایی‌ها شده، خودش هم دولت نتانیاهو رو از دست داده و یک مشکل سیاست داخلی هم داره. آینده این چطور میتونه باشه در سایه افول هژمونی آمریکا؟
خب شاید یه تفاوت اساسی باید قائل بشیم بین رژیم صهیونیستی که یک موجودیت نامشروع و غیرقانونیه. شاید مقایسه امریکا و رژیم صهیونیستی قیاس معالفارق باشه به لحاظ تخصصی، چه بسا ماهیتشون اشتراکات زیادی رو داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که رژیم صهیونیستی رژیمی هست که جعلیه، رژیمی هست که
من مد نظرم بیشتر وابستگی اسرائیل
و آمریکا. بله، حالا عرض میکنم خدمت شما، منتها این معنیش این نیست که رژیم، یعنی کار رژیم صهیونیستی خیلی ساده تره برای نابودی. اصلا بحث افول نیست، مصادیق متعددی داریم. ببینید 70 سال، بیش از 70 سال این رژیم سرزمین اصلی فلسطینیان رو اشغال کرده، تا الان نتونسته برای خودش امنیت بخره، تا الان نتونسته برای خودش مشروعیت بخره، تا الان نتونسته برای خودش ثبات بخره، توسعه پایدار بخره. مصداق بارزش عملیات شمشیر قدسه که حدود 3-4 ماه پیش انجام شد. شما ملاحظه کردید و همه شنوندگان عزیز به خوبی خاطرشون هست که این رژیم که تا قبل از اون ادعای قدرت برتر نظامی منطقه رو در سر می پروروند و اتفاقا با همین خود بزرگبینی و استفاده از تبلیغاتی که در اختیارش داشت سعی می کرد خودش رو برتر نشون بده در تمام عرصه ها، حالا عرصه نظامی یکیشه، به راحتی در ظرف کمتر از در حدود 12 روز از گروه ها و مردمی که 15 سال محاصرن توی غزه به راحتی شکست میخوره و تسلیم میشه. این رژیم در عرصه های علمی و فناوری ادعای برتری میکنه. خب میبینیم سامانه گنبد آهنینی که اعلام میکنه از سامانه های امریکایی برتره، به راحتی در قبال موشک های فلسطینیان، لبنانی ها وا میمونه و جا میمونه. این رژیم که ادعا میکنه در عرصه های علمی برتره، توی بحث کرونا اعلام کرد، اولین رژیمی بود که اعلام کرد من واکسن رو ساختم. الان چندین سال، نزدیک 2 سال گذشته، خبری از واکسنی که ادعا میکرد نیست. اعلام کرد که من همه رو واکسینه کردم. الان آمار کرونا توی رژیم، توی سرزمین های اشغالی کاملا بالاست، آمار مرگ و میر. بنابراین رژیم مجهول در مقایسه با امریکا، من فکر کنم شاید افول براش خیلی هم زیادی باشه. بحث شکست و سقوط رو براش پیش بینی کردند، کمان که مقام معظم رهبری هم این رو خیلی صریح اعلام کردند. محتواش و مبناش از رژیم امریکا خیلی پایین تره. حزب الله در سال 2006، به حماس در سال 2008 و 2009 و الان هم که شما شاهد هستید در سرزمین‌های اشغالی موسوم به 1948 تظاهرات کاملا این رژیم رو مایوس کردن. نتانیاهویی که 11-12 سال دولت رو در اختیار داشت با ناکامی و سرشکستگی و مواجه شدن با شکست‌های در عرصه‌های مختلف، پرونده‌های فساد مختلف، عرصه رو ترک می‌کنه. همه اینها میتونه الگو و نشانه خوبی باشه، یک برای مردم آزاده دنیا، دو برای